بسم الله الرحمن الرحیم. درس کفایت الاصول جلد دوم صفحه 435 سطر اول. استاد مروی. جلسه 219 مورخه 2/3/78.
تهیه و تکفیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
تب عليك أن جواز التقليد ورجوع الجاهل إلى العالم في الجملة يكون بديهيا جبليا فطريا لا يحتاج إلى دليل، وإلا لزم سد باب العلم به على العامي مطلقا غالبا. در فصل أول از فصول سگانه بحث تقلید یک نکته رو دیروز ذکر کردیم و اون نکته عبارت بود از تعریف تقلید. نکته دوم بحث از ادله ایست که دلالت می کند بر جواز تقلید و این که عامی در مسائل فقهی چون نمیداند جایز است به عالم مراجعه کند. مجموعا علما هفت دلیل برای جواز تقلید ذکر کردن که عبارت است از استدلال به قرآن، و استدلال به روایات، و استدلال به اجماع، و استدلال به این که تقلید ضروری دین هست، و این که تقلید ضروری مذهب است، و استدلال به این که تقلید سیره متشرع بر او قائم شده است. مرحوم آخون می فرمایند، بله شش تا شد، یه دلیل هفتمی هم داره که ذکر میشه، درست. مرحوم آخون می فرمایند از بین ادله ای که بر جواز تقلید اقامه شده است، عمده ترین دلیل دلیل هفتم است، و اون دلیل این است که می فرمایند جواز تقلید یه امر فطری و بدیهی هست که عقل هر انسانی بالبداهه و بالضروره بر این مسئله دلالت میکنه. به این بیان که هر انسانی که اندک توجهی به مسئله داشته باشه در میابد که انسان در مسائلی که نمیداند باید به عالم و کارشناس مراجعه کنه و طبق نظر کارشناس عمل کنه. سوال: چرا از بین ادله مرحوم آخون می‌فرمایند عمده‌ترین دلیل این دلیل فطری است؟ پاسخش این است که این دلیل عمده‌ترین دلیل حساب میشه به دو جهت. جهت اول این که جواز تقلید برای انسان عامی است، یعنی انسان عامی میخواد مجوز بگیره برای که تقلید جایزه. از راه سایر ادله انسان عامی نمیتونه به مقصود برسه، چون باید حجیت اجماع رو در علم اصول بخونه، حجیت کتاب رو بخونه، حجیت سنت و سیره رو بدانه، بعد بیاد به اون شش دلیل استدلال کنه بر جواز تقلید. و این کار عامی نیست. پس اگر از راه اون شش دلیل عامی بخواد وارد بشه، سد راه هست برو، نمیتونه جواز تقلید رو ثابت کنه. ولی از راه عقل بدیهی و امر فطری با اندک توجهی هر انسان عامی به این نتیجه میرسه که باید در اموری که نمیداند به عالم مراجعه کنه. پس بهترین دلیل در جواز تقلید برای انسان عامی همین دلیل فطرت است. سوال: آیا انسان عامی در خود جواز تقلید نمیتونه تقلید کنه؟ به این معنا که بگه تقلید در من جایز است چون مجتهد گفته و من در این مسئله هم از مجتهد تقلید میکنم. مرحوم آخوند میفرمایند در جواز تقلید انسان عامی نمیتونه تقلید کنه چون دور و تسلسل پیش میاد. دور بیانش به این شکل است که انسان عامی یکی از مسائلی که شک داره جواز تقلید. آیا میتونه تقلید کنه یا نه؟ اگر در خود این مسئله بیاد تقلید کنه توقف شی بر نفس پیش میاد. چرا تقلید میکنی از مجتهد در جواز تقلید؟ میگه چون مجتهد گفته تقلید جایزه. چرا در این گفته از مجتهد تقلید میکنی؟ چون تقلید مجتهد جایزه. این میشه دور و دور باطله. پس لا محال در جواز تقلید. باید از راه دیگری وارد بشه که آن هم تمسک به عقل بدیهی و تمسک به فطرت می باشه. این دلیل اول بر این که این استدلال مرحوم آخوند عمده ترین دلیل است. و ثانیا مرحوم آخوند می فرمایند آن شش دلیل دیگر غیر از روایات، روایات رو حالا ایشون قبول میکنن، غیر از روایات سایر ادله مناقشه داره. به این بیان. اما اجماع، میگید اجماع داریم بر جواز تقلید. اگر اجماع محصل است یک اشکال داره. این اجماع محتمل المدرک است، احتمال داره مدرک این اجماع همین عقل بدیهی باشه و اجماع محتمل المدرک حجت نیست. اگر اجماع منقول است، اولا اجماع منقول حجت نیست، ثانیا بر فرض که اجماع منقول حجت باشه، اینجا استدلال به او جایز نیست چون محتمل المدرک است. و اما این که گفته شود جواز تقلید ضروری دین یا ضروری مذهب است، این دو دلیل هم اشکال داره، به خاطر این که جواز تقلید ضروری عقل است، متدینین به دین اسلام و متدینین به مذهب تشیع هم به این خاطر جواز تقلید رو مطرح کردن. و اما این که گفتید جواز تقلید سیره متشرعه برش قائم شده، خب اینم اشکالش روشن شد. این مسئله تنها اختصاص به متشرعه نداره، رجوع جاهل به عالم یه امر فطریست که عقل بدیهی بر او دلالت میکنند. اما آیات قرآن مناقشش چیه؟ حالا ذکر خواهیم کرد. عبارت دقت بفرمایید. ثم انه لا يذهب عليك ان جواز التقليد و رجوع الجاهل الى العالم في الجمله يكون بديهيا جبليا فطريا. می‌فرمایند دقت داشته باشید که ابتدا اون دلیل هفتم رو ذکر می‌کنن، جواز تقلید و رجوع جاهل به عالم، این که انسان مسائلی رو که نمیدانه به کارشناس فن مراجعه کنه، این رجوع جاهل به عالم فل جمله یعنی کار به ریزکاریا و قیود مختلفش نداریم، فل جمله این که جاهل به عالم باید مراجعه کنه. حالا بحثاش ممکنه در جای خودش مطرح بشه که آیا این عالم اگه سبی ممیز باشه آیا جاهل به همیشه عالمی مراجعه میکنه یا نه، ممکنه درش خدشه باشه و از این گونه شرایط، آیا عدالت شرط فسق مانع یا نه، به اون ریزکاری ها کاری نداریم. کلن رجوع جاهل به عالم فی الجمله، این که انسانی که در مسئله کارشناس نیست به عالم اون مسئله مراجعه میکنه، این یکون بدیهی یه امر بدیهی است که عقل بدیهی بر او دلالت میکنه، به ضرورت جبلی فطری یا امر جبلی و فطری است که مرحوم آخون این دو را از تفسیری برهم گرفته است. جبلت و فطرت هر انسانی اختزا میکنه که انسان جاهل به عالم مراجعه کنه. لا یحتاج الى دلیل، غیر از این دلیل نیاز به دلیل دیگری نداره، امر فطری است. و الا اگر شما به ادله دیگه تمسک کنید، خب انسان عامی نمیتونه از راه اون شش دلیل مطلب رو استفاده کنه، لذا سد باب تقلید برای انسان عامی پیش میاد. و الا لازم سد باب العلم بهی علی العامی، و الا لازم میاد سد باب علم به اون تقلید بر عامی مطلقا. مطلقا یعنی دلیل هر چه باشه غیر از این دلیل، چه کتاب باشه، چه سنت باشه، چه اجماع باشه، چه ضرورت دین باشه، چه سیره متدینین باشه، دلیل مطلقا هر چی باشه، اگر شما به این امر اکتفا نکنید دلیل دیگه بخواید بیارید، عامی نمیتونه به دلیل دیگه استدلال کنه. غالبا افراد عامی چنینن، والا خب بعضی از افراد عامی قسمتی از اونها به درجه از علم رسیدن که در این مسئله ممکنه عرض کنم که تمسک به سایر ادله بکنن، ولی غالبا افراد عامی که حجیت کتاب و حجیت سنت و حجیت اجماع و سیره و حجیت سیره و ادله بر سیره رو نمیدانن به سایر ادله نمیتونن تمسک کنن. لعجزهی، به خاطر عاجز بودن عامی، ان معرفت ما دل علی، از شناخت اون چی که دلالت بر جواز تقلید میکنه کتابا و سنتا. عامی از راه ادله کتاب و سنت و اجماع و سیره و امثال ذالک عاجز از این که این مسئله رو از کنم بشناسه. سوال، خب عامی در خود این مسئله بیا تقلید کنه، ولا یجوز و تقلید و فیه ایزن، تقلید در جواز تقلید جایز نیست. و الا لدار او تسلسله، دور پیش میاد جواز تقلید. عامی میگه من جایز تقلید کنم، به چه دلیل؟ به این که تقلید کردم از این مجتهد. خب این تقلید از مجتهد به چه دلیل؟ به علت اون جواز تقلید، توقف بر یک دیگر داره. و یا تسلسل پیش میاد، من تقلید از مجتهد میکنم، به چه دلیل؟ چون مجتهد گفته جواز تقلید. اون قول مجتهد به چه دلیل حجته؟ چون مجتهد گفته تقلید جایزه. هاکذا تسلسل پیش میاد. بل هذه هي العمدة في ادلته، بلکه این عرض کنم که دلیلی که مرحوم آخوند ذکر کردن که فرمودن رجوع جاهل به عالم امر فطری جبلی و بدیهی است، عمده در ادله جواز تقلید همینه. و اغلب ما عداه قابل للمناقشه، و اغلب ادله غیر از این دلیل قابل مناقشه است. چرا فرمودن اغلب ادله؟ چون عرض کردیم از خارج که ادله روایی رو مرحوم آخوند به نحوی قبول میکنن، پس از اون شش دلیل دیگه مرحوم آخوند میفرماین پنج دلیلش قابل مناقشه است. چرا؟ لبعد تحصیل الاجماع فی مثل هذه المسئله، بعید انسان اجماع رو تحصیل کنه در مثل این مسئله، اجماع محصل داشته باشیم. مما یمکن ان یکون القول فی، چرا بعیده؟ چون این اجماع محتمل المدرک میشه. از اون چی ممکن است این که قول در این مورد لعجل کونه من الامور الفطریه الارتکازیه، به خاطر بودن این جواز تقلید از امور فطری ارتکازی، وقتی مسئله از امور فطری ارتکازی است، پس این اجماع به خاطر این دلیل محتمل المدرک میشه، اجماع بلا فائده است. ولو حالا بعضی از علما مثل شیخ طوسی در رساله اجتهاد و تقلید، مثل صاحب قوانین، دیگران فرمودن عمده در ادله جواز تقلید اجماع و سنته، ولی علی حال اجماع محتمل المدرک، مدرکش احتمال داره همه علما اجماع دارن، بله، ولی به خاطر اینکه از امور فطری ارتکازی است، پس اجماع تعبدی نخواهد بود. والمنقول منه غیر حجت فی مثلها، منقول از اجماع در مثل این مسئله حجت نیست. ولو قیل به حجیتها فی غیرها، ولو کسی قائل بشه به حجیت اجماع منقول در غیر این مسئله، ولی در خصوص این مسئله نمیتونه بگه اجماع منقول حجته. لوهنهی بذالک، به خاطر اینکه اجماع منقول موهون است، به خاطر همین مسئله، به خاطر اینکه این اجماع محتمل المدرک است و این مسئله از امور فطریه ارتکازیه میباشد. و منه قد انقدح، از این بیان روشن شد امکان القدح فی دعوا کونه من ضروری ضروریات دین. ممکنه قدح کنیم در ادعای بودن این جواز تقلید از ضروریات دین، این ربطی به دین نداره، عقل فطری انسان حکم به این مسئله میکنه، احتمال ان یکون من ضروریات العقل و فطریاته، به خاطر احتمال اینکه این مسئله از ضروریات عقل و فطریات عقل، لا من ضروریات، نه ضروریات دین. مسئله وجوب نماز از ضروریات دینه، چون ما باشیم لولا دین عقل حکم نمیکنه به وجوب نماز. پاشو در سر ساعت اول صبح اول طلوع وضو بگیر، دو رکعت نماز این شکلی بخون، عقل بهش حکم نمیکنه، پس از ضروریات دینه. ولی این مسئله که از ضروریات عقل است، عقل میگه رجوع جاهل به عالم، دیگه این رو بگیم از ضروریات دین غلطه، ای از ضروریات عقله. بعد مسئله ضرورت مذهب هم همچنین، و کذا القدح فی دعوا سیرت المتدینین، همینطور روشن می شود امکان قدح و اشکال در ادعای سیره متدینین. سیره متشرع بر این مسئله است، در مسئله تراشیدن ریش، حلق لحیه، باقی گذاشتن لحیه، ممکنه چنانچه بعضی تمسک کردن به سیره متدینین تمسک کنید. سیره متشرع بر این است که لحیه رو باقی می گذارن، حلق نمی کنن لحیه رو. چرا؟ چون ما باشیم و عقل حکم به وجوب بقاء لحیه نمی کنه. خب اینجا میشه به سیره متدینین تمسک کرد، ولی مسئله ای که از ضروریات عقله، تمسک به سیره متدینین در این مسئله خالی از اشکال نخواهد بود. و اما الآیات فلعدم دلالت آیت النفر و سؤال علا جوابه. اما اشکال در تمسک به آیات قرآن بر جواز تقلید، بیان مطلب این است که صاحب فصول به دو آیه از آیات قرآن تمسک کرده است و فرموده است این دعایه دلالت می کند بر این که قبول فتوای مجتهد بر انسان جایز یا واجب است. یکی آیه نفر در سوره توبه آیه 122، دیگری آیه سؤال فسألوا اهل الذکر در سوره نحل و سوره انبیاء. فرموده است این دعایه دلالت می کند بر این که شخصی که کوچ کرد و معالم دین رو یاد گرفت، بعد دیگران رو انذار کرد، خوب است یا واجب است که فتوای او رو دیگران بپذیرند. و در آیه سوال هم انسان جاهل امر شده است به این که از اهل علم سوال کنه. پس اگه فتوایی رو از مجتهد پرسید جایز است یا واجب است، طبق فتوای مجتهد عمل کن. مرحوم آخون می‌فرمایند در بحث حجیت خبر واحد جلد دوم کفایه صفحه 93 به بعد ما مفصل بیان کردیم که این دعای شریفه حتی خبر واحد حسی رو حجت نمی کنه، چه برسه به فتوای مجتهد که یک نظر حدسی است و در اونجا توضیح دادیم که احتمالاً این دعای به کمک قرائنی دلالت میکنن بر این که انسان به منذر و اهل ذکر مراجعه کنه برای که علم به مسئله پیدا کنه، نه برای این که قول او رو تعبدن قبول کنه. پس بنابراین این دعایه ثابت نمی کند که قول مجتهد رو تعبدن میشه قبول کرد. ثانیه در خصوص آیه سوال فسألو اهل الذکر، در رابطه با اهل ذکر معلوم نیست اهل ذکر مراد اهل علم و مجتهد باشه، بلکه ظاهر آیه این است که مراد از اهل ذکر علمای اهل کتابند که در نبوت پیغمبر آخر الزمان از اونها سوال بشه، یا بر طبق روایاتی که در کتب شیعه و اهل سنت آمده مراد از اهل ذکر اهل بیت عصمت و طهارت هست. پس بنابراین آیه شریفه ربطی به مجتهد و سؤال از مجتهد ندارد. بعد می فرمایند بله تمسک به روایات برای جواز تقلید بی اشکال است، ما روایات زیادی داریم که بعضی بالمطابقه بعضی بالملازمه برخی به مفهوم و بعضی به منطوق دلالت می کنن بر این که تقلید عامی از عالم جایز بلکه واجب است. پس بنابراین تمسک به روایات رو مرحوم آخون قبول فرمودن. حالا عبارتی بخونیم یه اشکال لایوحالی است که شاید نرسیم. و اما الآیات فلعدم دلالت آیت نفر و سؤال علی جوازه، اما آیات قرآن تمسک شده به آیات قرآن بر جواز تقلید. عرض شد صاحب فصول در کتاب فصول صفحه 411 تمسک میکنه به آیه نفر و آیه سؤال. اما آیات، چرا آیات استدلال با آیات هم قطع و اشکال داره؟ پس به خاطر عدم دلالت آیه نفر و آیه سؤال بر جواز تقلید. لقوت احتمال ان یکون الارجاع، به خاطر اینکه قوی است احتمال این که ارجاع در این دعایه برای تحصیل علم باشه. انسان به منذر در آیه نفر و به اهل ذکر در آیه سؤال مراجعه کنه تا اینکه علم به مسئله پیدا کنه. لا للاخذ تعبدن، نه اینکه اخذ کند قول اونها رو تعبدن، که مثل باب فتوای مجتهد که اخذ میکند قول مجتهد را تعبدن. حاضا اولا ثانیا با اینکه آیه سؤال اصلا اهل ذکر مراد مجتهد نیست، و ان المسئول فی آیت سؤال، مسئول در آیه سؤال که برید از اونها سؤال کنید اهل ذکر، هم اهل کتاب، علمای اهل کتاب هم کما هو ظاهرها. ظاهر آیه اینه که اهل کتاب به کتب گذشته واردن، خصوصیات پیغمبر رو در کتب گذشته خواندن، به خصوصیات نبی رو از اهل کتاب بپرسید. او اهل بیت العصمت الاطهار، یا مراد از اهل ذکر اهل بیت عصمت اطهارن، که ما فسر به فی الاخبار، در روایات زیادی هم از طریق شیعه هم از طریق اهل سنت روایاتی داریم که مراد از اهل ذکر خمسه طیبه هستن. نعم لا بأس بدلالت الاخبار علیه، بله آخرین دلیل رو میپذیرم روایات باشه، بله بحثی نیست به دلالت اخبار بر جواز تقلید. بالمطابقه بعضی از اخبار دلالت میکنن، یا بالملازمه دلالت میکنن، که بعضی از این عناوین رو مرحوم آخون اشاره میکنن. حیث دل بعضها على وجوب اتباع قول العلماء، بعضی از این روایات دلالت میکنه که اتباع قول علماء واجبه. امام باقر میفرماید که عوام برن از علما بپرسند و مبادا مخالفت با علما کنند، و ایاکم ان تسالوا تعنتاً، سوال تعنتی هم نکنید، برید از علما مسائل بپرسید، هر قونا رو قبول کنید. و بعضی از روایات دلالت میکنه علا ان للعوام تقلید العلما، اما الحوادث الواقعه دلالت میکنه بر این که برای عوام هست تقلید علما. و بعضها علا جواز الافتا مفهومن، بعضی از روایات مفهومش دلالت میکنه برای این که افتا بر شخص واجد شرایط جایزه. مثل اون روایتی که امام نکوهش میکنه، میگه من افتا به غیر علم فکذا، هر کی بدون علم فتوا بده جایگاهشو در جهنم ببینه. مفهومش اینه که با علم با تخصص میشه فتوا دار. و بعضها علا جواز افتا مفهومن، مفهومش دلالت بر جواز افتا میکنه، مثل ما دل علی المنع، مثل اون روایاتی که دلالت میکنه بر منع از فتوا به غیر علم، مفهومش اینه که فتوای با علم و با تخصص درسته. او منطوقاً، بعضی از روایات منطوقش دلالت میکنه برای اینکه فتوا جایزه، وقتی فتوا دادن جایز بود، خب قبولش بر انسان هم جایز خواهد بود، تقلید مفتی بر انسان جایز میشه. منطوقاً دلالت بر جواز افتا میکنه، مثل مادل روایاتی که دلالت میکنه بر اظهار امام علیه السلام محبت را. امام فرمودن دوست دارم، لأن یرا فی اصحابه، برای اینکه دیده بشود در اصحاب امام، کسانی که فتوا میده مردم را به حلال و حرام. امام به عبان ابن تغلب فرمودن اجلس بی مسجد المدینه وقت الناس، تو مسجد مدینه بنشین، اصلا بنشین برای مردم فتوا بده، چون دوست دارم در بین اصحاب من مفتی به حلال و حرام دیده بشن. جواز فتوا هم ملازمه داره با جواز قبول فتوا. مرحوم آخون دلالت اخبار رو پذیرفتن. یه لایقال در مسئله هست، اشکال و جوابی که خواهد آمد. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. و صلی الله علی محمد. دقائق به مناسبت روز میخواستی صحبتی داشته باشیم که بس داشته.